بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. امیدوارم انشاءالله خدای متعال تلاش ها و زحمات تبلیغی و علمی دوستان را قبول کرده باشه و انشاءالله در پایان ماه سفر مجالس، منابر و خدمات زیارتی و تبلیغی از همه عزیزان به احسن وجه مقبول باشد انشاءالله، و بتونیم انشاءالله در این ماه ربیع المولود که آغاز یک نشاط علمی و معنوی است در جهان اسلام، انشاءالله بتونیم جبران بکنیم بخشی از بحث هایی رو که بالاخره به واسطه مأموریت تبلیغ، کار آموزش و پژوهش ما بالاخره با وقفه مواجه میشه. هرچند عرض کردم چند مرتبه حوزه علمیه، تبلیغ هم جزء مأموریت هاشه و نمیشه گفت این تعطیله. نه خیر، تعطیلی نیست. تلاش تبلیغی اثر و جایگاه خاص خودش رو داره، بسیار هم نافع و لازمه، کما اینکه کار علمی و آموزشی و پژوهشی هم در جای خودش باید با قوت انجام بشه که انشالله به نتایج انشالله مؤثرتری برسه. انشالله خدای متعال از همه قبول بکن. بحث ما در ارتباط با مسئله مطلوب در نهی بود بر مبنای محقق خراسانی. عرض شد که ایشون خب امر و نهی رو طلب معنا میکنه و مطلوب در امر رو ایجاد، مطلوب در نهی رو ترک و عدم میدونن. و در مقابل این اشکال که بالاخره عدم مقدور نیست، چطور چیزی که مقدور نیست مورد طلب خلاص مولا قرار میگیره، یا عدم حاصله و طلب حاصل غلطه، تقریبا دو جور عبارت و بیان در فرمایشات آخوند هست. در مقابل این مطلب که ما نمیتونیم عدم رو طلب کنیم چون عدم حاصله و عدم غیر مقدوره، آیا آخوند یه جواب روشنی دادن که ما دو جور عدم داریم؟ عدم سابق، که بله عدم سابق حاصله و قبل از مکلف هم بوده و غیر مقدوره، ولی عدم لاحقه که حاصل نیست و مقدور مکلفه. عیبی نداره که ما طلب رو به عدم لاحق بزنیم. ولذا فتوا دادن آیه آخوند که مطلوب در نهی عدمه، ولی عدم لاحق، و با تفکیک عدم سابق از عدم لاحق مشکل تحصیل حاصل رو یا مشکل مقدور نبودن عدم رو آخوند حل کرد. در مقابل فرمایش آخوند، بعضی از تلامذه آخوند بنابر نقل محقق خویی رضوان الله تعالی علیهم، اینا به آخوند اشکال گرفتن که خب عدم منات نداره. وقتی عدم منات نداره، منات در وجوده. فرمایش های خویی رو خوندیم قبل از تعطیلات. وقتی عدم منات نداشت، ما نمیتونیم طلب رو به عدم بزنیم. منات کجاست؟ ایشون فرمودن منات در وجوده. وقتی منات مال وجوده و عدم بی منات شد، اینا بیان فرمودن مجبوریم و ناگزیریم بگیم نهی زجره نه طلب، و زجر عن الوجود. لذا در مقابل فرمایش آخوند، این بزرگان اشکالشون این شد که آی آخوند شما مسئله طلب حاصل رو حل کردی، مسئله طلب غیر مقدور رو حل کردی، تونستی به این اشکالات جواب بدی و بگی طلب عدم لاحق، نه طلب حاصله، نه طلب امر غیر مقدور. اینو درست کردی، ولی مسئله رو از جهت منات حل کن. منات مال وجوده. اگر منات مال وجود باشه، اون موقع شما باید بگید نهی زجره، نه طلب، و زجر عن الوجوده. حالا ما درباره زجر بحث و طلب بعدا مفصل بحث میکنیم، فعلا مطلوب رو تایید تکلیف بکن. این فرمایش آقای خویی بود که پس من باید بگم نهی زجره و زجر عن الوجوده. امر بعث، بعث علل وجوده. چرا؟ به خاطر اینکه امر و نه تابع مناتن و منات مال وجوده. امر بعث به وجوده، نه زجر از وجوده. فرماشیش در مقابل، در کنار فرماشه های خویی، باز یک قرائت دیگری از حوزه نجف به ما رسیده که توضیحی است که مرحوم آقای مظفر میده به تبع اساتیدش، محقق اصفهانی، محقق نائینی، مرحوم آغازی ها علل اجمال فعلا، که اینم اشاره کردیم. ایشون فرمایش فرمودن که نه، ما اینطوری نگیم، ما بگیم یه مسئله صحیح داریم، یه مسئله اصح داریم. صحیح اینه که بگیم در واقع نه طلب عدمه، اینطوری عیبی نداره بگیم، این صحیحه. ولی اصحش اینه که بگیم نه زجر عن الوجود. بعدم اینو مفصل توضیح دادن که توضیحاتو خوندیم. بالاخره این سه بیان رو ما از فضای نجف به دست آوردیم، بیان آخوند، بیان در واقع تلامذه آخوند با قرائت محقق خویی، بیان تلامذه آخوند با قرائت مرحوم آقای مظفر. بفرمایید. اون
بله. بعد فرمودین که اینا فرق داره.
حالا میرسم دیگه، دارم سیر رو میگم که برسم. یه دو هفته‌ای که فاصله شده سیر رو بگم برسم، استفاده میکنم از فرمایشتون. فقط برسم به اینجا، این سیر رو دارم میگم که جلس دوستان همراه بشن. چشم. بعد اگه ملاحظه‌ای دارید استفاده میکنم. چشم. این سه بیان از در آقایون به ما رسید. بیان اول آخوند که طلب عدم لاحقه، نه و مطلوب ما عدم لاحقه. بیان دوم که نه زجر عن الوجوده. بیان سوم این که نه، نهی اشکالی نداره بگیم طلب عدم لاحقه، عدم لاحقه مقدوره، ولی اصحش اینه که بگیم نه زجر عن الوجوده. و یه نسبت صحیح و اصحی ایشون درست کردن. این سه بیان ما برای بررسی این سه بیان که در مقابل این سه بیان، بیان امام رضوان الله تعالی علیه مطرح شد در علم اصول، برای بررسی این سه بیان عرض کردیم نکته مهمی که این وسط باید بهش رسیدگی بشه اینه که آیا میشه عدمو باش کار کرد؟ آیا میشه عدمو تکثیر کرد یا نه؟ امام حرف مهمش گفتیم اینه تو علم اصول، که اگر تکلیف عدم اول معلوم نشه ما نمیتونیم این سه تا دیدگاه رو ارزیابی و بررسی کنیم. اولین مطلب مهمی که امام مطرح کردن این بود که با عدم نمیشه کار کرد، عدم رو نمیشه تکثیر کرد. عدم هیچه، عدم به معنای درستش یعنی سلب تحصیلی هیچه. اگر عدم به معنای دقیق و درستش که سلب تحصیلی باشه هیچه، دیگه نمیشه باش کار کرد، نمیشه تکثیرش کرد. گفت عدم سابق، عدم لاحق. عدم سابق غیر مقدور است، عدم لاحق مقدور است. ببین اینا همش یه سری گزاره ها و بیاناتی است که قائل این گزاره میخواد داره با عدم کار میکنه، عدم رو تکثیر میکنه به سابق و لاحق، بعد غیر مقدور بودن رو میزنه به عدم سابق، مقدور بودن رو میزنه به عدم لاحق. آخوند مثلا تحصیل حاصل بودن رو برای عدم سابق قائله، این که تحصیل حاصل نیست رو میزنه به عدم لاحق. این مالی کسیه که با عدم داره کار میکنه. امام حرفش اینه که تکلیف عدم رو باید روشن بکنی. بعد اینجا این بحث مطرح میشه تو فرمایش امام، اینم جزو فرمایشات امامه که یک کسی وقتی با عدم میخواد کار کنه، ما دو جور عدم داریم، یکی عدمی که سلب تحصیلیه که تکلیفش معلومه، یکی چیزی که بهش میگن عدم مضاف، عدمی که به چیزی نسبت داده میشه، اضافهش میکنن نسبتش میدن به یه چیزی. امام در فرمایشاتشون اولا اصرار دارن که عدم هیچه و چون هیچه قابل کار نیست نمیشه باش کار کرد، ثانیا عدم مضافی هم که آقایون میگن حظی از وجود داره غلطه. تفصیل اینا مربوط به اصول نیست، مربوط به فلسفه است. اگر هم میخوایم ازش استفاده کنیم فقط به شکل اصل موضوعی ازش استفاده میکنیم، تفصیلش مال جایی دیگه است. ولی بالاخره باید بدونیم، امام میگه فضا رو روشن بکنید، شما با سلب تحصیلی کار میکنید یا با ایجاب عدولی، یعنی عدم مضاف، عدمی که نسبتش میدید. اینا رو هم یه مقداری توضیح دادیم علل مبنا، و الا عرض کردم اصل تحقیقش تو فلسفه است. بر اساس فرمایش حضرت امام، امام رضوان الله تعالی علیه، نتیجه اصولی حرفشون اینه، بر اساس فرمایش حضرت امام استدلال آخوند غلط در میاد، چون آخوند فرض کرده میشه عدم رو تقسیم کرد به عدم سابق و عدم لاحق، فرض کرده برای عدم لاحق میشه حکمی صادر کرد. خب این استدلالا دیگه جور در نمیاد، دیگه نمیشه با عدم کار کرد. کما اینکه بر اساس فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرمایش آقای خویی ناتمامه. چرا؟ به خاطر اینکه مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه مسئله رو بردن سر اینکه منات تو چیه. امام رضوان الله تعالی علیه میگه خب خیلی خوب، شما تکلیف عدم رو معلوم کنید، تمامتون بگید. اگر عدم رو نمیشه باش کار کرد که مسئله بر نمیگیره بحث منات. شما فرض کنید مسلک عدلیه رو قبول ندارید که احکام شرعی تابع مناطات واقعی هستن، فرض کنید. آخوندم تو کفایه قشنگ اینو گفته که ما اونجا چند تا مبنا داریم تو احکام شرعی، نمیخواید با بحث منات بعد کار کنید که بگید حکم شرعی تابع مناته، نه سر نمیخواید اینجا. ولی اگه ثابت کردید عدم هیچه و عدم رو نمیشه تقسیم کرد، نمیشه تکثیر کرد، نمیشه باش کار کرد، دیگه نیازی رو بحث منات ندارید. که مرحوم آقای خویی بفرماید آقا مسئله احکام شرعی تابع مناتاتن، مناتن مال وجوده، امر به وجود میخوره، نهیم به وجود میخوره، پس امر بحث علل وجوده، نهی زجر علل وجوده. امام میگه نه، اصلا مسئله یه سر عمیق‌تره و در یه پله سابقه بر این بحث باید این روشنش بکنیم. مسئله اینه که اگه با عدم هیچه و عدم حکمی نداره و با عدم نمیشه کار کرد، دیگه بحث منات فعلا زد کنار. اون تحلیلی که مرحوم آقای خویی از تلامذه آخوند نقل میکنه ناتمامه. همینطور این که نکته دوم امام رضوان الله تعالی میگن اما اگه کسی گفت عدم مضاف حظی از وجود داره، خب بعضن فرمایش آقای خویی ناتمام. چرا؟ چون آقای خویی میگه منات مال وجود خود، اینا میگن عدم مضاف هذی از وجود داره، اینی که هذی از وجود داره عدم مضاف، عدم مضاف هم منات داره، چه اشکال داره؟ لذا امام رضوان الله تعالی علیه نتیجه خیلی قشنگ اصولی میگیره که بر اساس مبنای اونایی که میگن عدم هیچه و عدم مضاف هم واقعیت نداره و حظی از وجود نداره، ریشه مسئله به این مطلب برمیگرده. و اما اگر عدم مضاف رو براش حظی از وجود قرار دادن، آقایون نمیتونن با حد وسط منات عدم مضاف رو بذارن کنار. یعنی عدم لاحقی که آخوند داره میگه قابل رد کردن نیست که آقای خویی بگه نه حرف آخوند غلطه چون عدم لاحق منات نداره. میگن نه عدم، چرا؟ میگه منات مال وجود. میگه خب عدم لاحق لهو حزن من الوجود، از باب این که عدم مضاف حزی از وجود داره، منات هم داره. لذا امام رضوان الله تعالی علیه با این تحلیل میگه میخواد بفرمان فرمایش آخوند غلطه، فرمایش تلامذه آخوند با قرائت آقای خویی غلطه، کما اینکه فرمایش تلامذه آخوند با قرائت آقای مظفر هم غلطه. ما اصرارمون سر این دوتا قرائت به خاطر اینه که محقق خویی تلمیز خوب محقق نائینی و محقق اصفهانیه، مرحوم آقای مظفر هم تلمیز خوب این دوتا اصولی مدقق نجفه. گاهی وقتا شما دوتا قرائته که بیارید کنار هم، بعضی مسامه ها رو میذاریم کنار بهتر آدم میفهمه که بالاخره بزرگان ما در نجف، یعنی محقق اصفهانی و محقق نائینی یا مرحوم آغازی ها چی خواستن بگن. فرمایش آقای مظفر هم غلط در میاد. فرمایش آقای مظفر مسئلهش مسئله این بود که تحلیلش کردیم، گفتیم این فرمایش از فرمایش آقای خویی قوی تره و حیث و برده سر حیث و دلالی و چی مدلول مطابقیه چی مدلول التزامیه و اون تحلیل های خوبی که سر عینیت و سر تلازم و اینها پیاده کرده، خیلی خوبم پیاده کرده، به تبع آقای اصفهانی هم پیاده کرده. لذا فرمایش آقای مظفر در توضیح فرمایش تلامذه آخوند این مقدار روانتره، قدیتر از فرمایش های خوییه. شاید هم البته علتش این باشه که آقای خویی خودشون این مبنا رو نقل میکنن ولی قبول ندارن، یه نقدی به مبنا دارن، بعدا انشالله نظر آقای خویی رو، نظر خودشون رو، نه نظری رو که از شاگردان نقل میکنن عرض خواهم کرد. ولی بالاخره فرمایش آقای مظفر که قوی ترم بود باز اشکال داره. چرا؟ چون آقای مظفر فرض کرده این حرف که طلب به عدم میخوره صحیحه، ولی اصحش اینه که نهی زجر عن الوجود که بعد گفت این امر و نهی متعاکسن. خوندیم عبارت های آقای مظفر. خب اینم غلطه. چرا غلطه؟ ما صحیح نمیدونیم طلب عدم را، چون تعلق طلب به عدم یعنی شیئیت دادن به عدم، عدم لا شیئه. مگر این که عرض کردم کسی بگه عدم مضاف حظی از وجود داره، اون موقع اگر حظی از وجود داره دیگه خب دیگه چرا ما بریم دنبال عدم و وجود با تحلیل آقای مظفر؟ نه خیر، عدم مضاف حظی از وجود داره، مسئله تمام میشه. تا اینجا ما یه بحث خیلی فنی اصولی کردیم با شما، شروعش فلسفی بود ها، ولی پایان اصولی فنی داره. سه تا دیدگاه اصولی قوی نجف رو نقد کردیم. دیدگاه خدا آخوند، دیدگاه تلامذه آخوند با قرائت نقل مرحوم های خویی، دیدگاه تلامذه آخوند با نقل مرحوم های مظفر، همه هم علل مبنا. این عرض کردم تو فلسفه دارین رسیدگی کنید به این که لاشیئیت عدم یعنی که عدم مضاف حظی از وجود ندارد، یعنی که تو فلسفه تحقیقش رو انجام بده. خدمت با سعادت شما بحث که به اینجا رسید، ما سه تا سوال مطرح کردیم. این دیگه سوالات خودمونه، کاری نداریم به نقلای آقایون. برای تعمیق فرمایش اصولی امام، دیگه بحث اصولی اصولیه، فلسفهش تمام شد، بریم تو اصول. رفتیم البته این تا جلسه هم که گفتیم همش اصولی بود، فقه اوسط بود به اصطلاح. اما از اینجا دیگه نه، سه تا سوال اصولی مهم طرح کردیم دیگه. از اینجا که دیگه داریم تحقیق میکنیم فرمایش امام را. تا اینجا اجمال فرمایش امام بود در مناهج ما، با دو تا سه تا خط عبارت همه اینا رو مقابله کرده بود، توضیح دادیم. اما تحقیق فرمایش امام متوقف بر اینه که سه تا سوال حل و فصل کنیم. ما سه تا سوال در کردیم براتون. سوال اول این بود که ما با توجه به این که مسئله عدم را یه بار در فضای فرمایشات صدرا بررسی میکنیم، یه بار در فضای فرمایشات مشا بررسی میکنیم، یه بار میخواییم مسئله عدم را تو فضای فرمایشات آخوند خراسانی بررسی کنیم. این خیلی خیلی جدی میکنه بحث رو. خب صدر را یک مبنایی داره در فلسفه، آدم میاد تکلیف وجود و عدم و عدم مضاف و اینا رو با صدر را سیر خودشون میره. یه بار ما میاییم میگیم نه، کاری به صدر را نداریم، بحث مشاعه که آقایونی که در حوزه هم هستن بیشتر گفتیم با همین تقریر مشاعی این بحث ها بیشتر کار کردن و علاقه مندن. حرفای خواجه است و حرفای شیخه و مخصوصا علامه حلی رضوان الله تعالی علیه که ایشون دیگه شاگرد برجسته حاجه توسی است و خیلی تأثیر گذار بوده حرفاش توی منطق و فلسفه حوزه، فلسفه مشاعی که کارکرد داره تو حوزه. یه بار آدم تو این فضاست، یه بار نه، اصلا اون فضاهای صدرا و مشاع رو میذاره کنار، میگه تو فضای آخوند. در فضای آخوند اگر کسی فضای آخوند رو بخواد خوب بررسی کنه، متوجه میشه که آی آخوند مسئله امر و نهی را نه صدرایی دیده نه مشرایی دیده. یعنی نکته دوم بحث ما پیش میاد، سوال دوم، آخوند مسئله طلب و ام و نه را برده توی فضای اقلایی. اگر آخوند مسئله امر و نه و طلب را در فضای اقلایی ببره، نه در فضای عقلی که حالا یا قرائت اصالت الوجودی صدراتوش باشه یا قرائت مشاعی توش باشه، ولی عقلیه. آخ بیا تو کفایه اصلا بر اساس یه فهم عقلایی تکلیف امر و نهی رو روشن کنه و طلب را و مطلوب را با یه بحث عقلایی بخواد سامان بده. بعد هم تو همین فضای عقلایی خوب توجه بکنیم، ببینیم که امر طلبه پیش آخون، نه طلبه پیش آخون. اما چگونه طلبی؟ توضیح دادیم که آیه آخون رسما میگه این طلب طلب انشائی ایقائیه، نه طلب حقیقی. و این
طلب ایقائی و انشائی وقتی در مقابل طلب حقیقی قرار میگیره، حکم اراده حقیقی و اراده انشائی رو پیدا میکنه که طلب و اراده حقیقیشون از مقوله کیفه، کیف نفسانی توضیح دادیم، انشائیشون یک امر عقلاییه که این طلب انشائی و ایقائی یا این اراده ایقائیه که آخوند توضیح دادم براتون، میگفت طلب و اراده تو هر مرحله یکی هست، حقیقیشون یکیه، ایقائیشون هم یکیه، ذهنیشون هم یکیه، توضیحش رو دادیم. اگر آی آخوند تو پله اول ما ثابت کردیم اصلا تو مسئله طلب با اصالت الوجود و حرفای مشاء و صدرا کار نکرده، که عبارتاش رو از بحث متعلق عوامر و نواهی بخشش رو خوندیم، سالهای قبلا ما مفصل تر خونده بودیم، تو پله دوم هم میخوایم نشون بدیم طلبی هم که داره با اینا تماس میگیره طلب حقیقی نیست، طلبی هم که آخوند داره باش کار میکنه طلب ایقائیه. اینم توضیح دادیم خدمتون. خیلی هم آخوند به خودش اینجا افتخار میکنه که این تحقیق تحقیق مهمیه. اون موقع سوال این میشه که ما میتونیم برای عدم و عدم مضاف و تکثیر عدم، نه در فضای صدرائی ولش کن، نه در فضای مشرائی ولش کن، بلکه در یک فضای عقلائی اولا و با توجه به این که طلب بشه طلب ایقائی نه طلب حقیقی ثانیه، میتونیم حضی از وجود قائل بشیم. گفتیم این حالا میشه تحقیق فرمایش امام، یعنی جلو میبریم بحثو. این دیگه حالا جای بحث داره، از اینجا اگر خوب اینو جلو بردیم اون موقع خیلی به دردمون میخورد در درگیری با مدرسه شهید سعد رضوان الله تعالی یا مرحوم آقای شاهرودی رضوان الله تعالی هما. این دیگه یه بحث فنی و اصولی داریم میکنیم، این دیگه با آخونده. اونا هم که گفتیم مقدمه بود برای اینکه خوب آدم مسلط بشه رو مبانی، یعنی بدونه با کدوم مبنا بخواد حرف بزنه. ما دیگه نه حرف صدرائی میزنیم نه حرف مشائی میزنیم، نمیریم تو فضای ادق صدرا که بگیم عدم تکثیر نمیشود، یا تو فضای مشاء که بگیم مشاء هم عدم رو میفهمیدن برخلاف متکلمین، نه نمیریم اونجا. ما تو فضای آخوندیم که آخوند تو بحث متعلق عوامر و نواهی قشنگ آمد با یه حد وسط عقلایی که طلب به واقعیت خارجی باید بخوره، نه به مفهوم ذهنی که لا یسمن و لا یغنی من جوع. و اینم هیچ ربطی به اصالت الوجود نداره، طلبم به امر حاصل نمیخوره، به ایجاد میخوره در امر، به اعدام میخوره در نه، که بشه یه چیزی که میشه طلبش کرد. یه بحث فنی عقلایی آخوند کرده، اینو توضیح دادیم عبارتاشو. یه امیدواریم این مشاوره ها رو که ما منتظرشیم و این هم بحث های ارشدمون کمک کرده باشن به این عبارت ها، عبارت های اصولی کفایه. بعدم نشون دادیم آخوند تو فصل مربوط به خودش قشنگ طلب ایقائی رو از طلب حقیقی جدا میکنه، میگه من با طلب ایقائی دارم کار میکنم، من انشاء طلب میکنم، منتها دائمی من در انشاء طلب گاهی وقتا طلب حقیقی گاهی وقتا طلب حقیقی نیست، دائمی من در انشاء استفهام گاهی وقتا استفهام حقیقی گاهی وقتا استفهام حقیقی نیست. خب اگه من رفتم تو این فضا میشه به حساب آخوند این مسئله رو مطرح کرد؟ بعد ما تازه گفتیم این فضا تازه فضای آخونده. اگر تلامذه آخون به یه دلیل دیگری گفتن اصلا ام طلب نیست، ام بعثه، نهی هم طلب نیست، نهی زجره، که اینو عرض کردم ما این که ام حالا طلب یا بعثه، نهی طلب یا زجره جدا رسیدگیش میکنه. اما اگر هم رفتن سراغ بعث و زجر، تازه همونجا این بحث جدی مطرحه که این بعث دو جوره، یک بعث تکوینی داریم، یک بعث اعتباری. یک زجر تکوینی داریم، یک زجر اعتباری. همین بحث عقلایی ما تو فضای بعث و زجر هم قابل پیگیریه، که بعث تکوینی و زجر تکوینی یه بحث داره. بعث اعتباری و زجر اعتباری چه اشکال داره به یه چیزی به نام عدم مضاف بخوره؟ نمیشه. ما اگر رفتیم سراغ بعث اعتباری و زجر اعتباری و قبول کردیم که در وعاء اعتبار ما با امر اعتباری که کار میکنیم، اعتبار خفیف المعونه، چه اشکال داره با یک عدم مضافی کار کنیم؟ این تازه نکته دوم بحثه. مدرسه آخون تو فضای طلب میتونه با عدم مضاف کار کنه، با اون دوتا نکته که عقلایی باشد، اولا طلب انشائی ایقائی باشد، ثانیا مدرسه تلامذه آخون که با بعث و زجر داره کار میکنه میتونه با عدم مضاف کار کنه، بنابر این که این بعث و زجر اعتباری باشد، به اعتبار خفیف المعونه باشد. نکته سومی هم که اضافه کردیم گفتیم باید تحقیقش کنیم، که حالا ما داریم اینا را شروع بحث امسال ما تحقیق این سه نکته است. حالا نکته سومی که گفتیم خیلی باز مهمه تو این بحث اینه، خوب توجه کنید، اون نکته سوم اینه که تازه این بحثایی که ما داریم میکنیم سر صیغه افعل و صیغه لا تفعل یا سر ماده امر و ماده نهی. این سومی هم مهمه. مهم بودن سومی هم قبلا یه تیکشو گفتیم، حالا تیکه اصلیشو باید بگیم نهاییش کنیم. قبلا فقط در این حد میگفتیم که بحث از ماده اصولی یا غیر اصولیه، خیلی مهم نبوده جهت محتوایی مطلب. میگفتم بحث از ماده لغویه، آقای مظفر میگفت، خوندید، آقای اصفهانی میگفت. بحث اصولی وقتی است که شما یه قاعده ای داشته باشید، یه جهت عامه داشته باشید. اما به خاطر این که جزء مبادی تصدیقیه و مبادی تصدیقی ولو جزء علم نیستن، اما چون استیفاء بحث ازشون در کتب لغت نشده، اینجا بحثشون میکنیم. آسمون هم به زمین نمیاد، همینقدر. اما الان یه مسئله دیگه داریم. اگر با نشون دادیم نه، خود این مسئله ماده امر و ماده نهی که سرنوشت خیلی از این بحث‌های فضای آخوند و فضای تلامذه را معلوم می‌کنه، اونه که جهت اصولی اصلی درش متمرکزه، نه اینکه فقط مبدأ تصدیقی باشه. خب این خیلی تأثیرگذار خواهد شد. این سه تا سوال رو ما برای تحقیق این سیر تقابل مدرسه امام مدرسه نجف مطرح کردیم. پس تحصل مما ذکرنا، در قدم اول نجف رو توضیح دادیم، آخوند و تقریر شاگردان آخوند با دو بیان. قدم دوم امام رو توضیح داده. در تحقیق این دوتا مدرسه سه تا سوال تر کردیم. حالا میخوایم سه تا سوال تحقیق کنیم. سه تا سوال تحقیق کنیم و تو این تحقیق حیث عقلایی، حیث در واقع ادراک اعتباری را در مدرسه نجف و قم و حیث اصولی این بحث رو انشاءالله پرورش بدیم، فتوا بدیم دیگه، نظر بدیم. ملاحظه میکنید که این دیگه در واقع راه رو باز میکنه و تکمیل میکنه انشاءالله فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو. این این مطلب تو فقه هم، تو عناوین معاملات و عقود و ایقاعات دقیقا جریان داره، حیث تکوینیشون، حیث اعتباریشون، حیث اعتباری با این آثار عقلاییه که بعضی از رفقا سال جلسه آخری هی میگفتن تو بیعم هست، تو اجارم هست، تو همه جا هم هست، هیچ فرق نمیکنه. خدا رحمت کنه، من آقای خویی هم چنین دقتی خاصه بکنه که تو مفاهیم اعتباری اینا یکسان عمل میکنه. راست هم میگه، اصل مطلبشون حرف درستیه، هم امام توجه داشته هم آقای خویی. تا ببینیم انشاءالله. این حسیله این سازمانی بود که ما وارد شدیم و انشاءالله دیگه فرودگاه نتیجه بحثامون این تحقیقات و اصولی است که انشاءالله یکی یکی این سه مسئله رو بررسی میکنیم ببینیم باید به کجا برسونیم.